ساعت 10 صبح به وقت تهران، 7:30 صبح به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. شماره کشته شدگان انفجار در معدنی در ترکیه به 282 تن رسید. مذاکرات هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 امروز در وین ادامه می‌یابد. مهدی کروبی میگوید از زمان درگذشت آیت الله خمینی تمامی انتخابات در ایران مهندسی می‌شد. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. شمار کارگران کشته شده در انفجار معدن زغال سنگ در شهر سومای ترکیه به 282 تن رسیده است. گمان می‌رود حدود 120 کارگر همچنان در زیر آوار باشند. همزمان اتحادیه‌های کارگری ترکیه اعلام کردند که امروز در اعتراض به وضعیت ایمنی کارگران احتساب می‌کنند. روز چهارشنبه چند هزار تن در شهرهای استانبول و آنکارا تظاهرات کردند و معترضان در محل حادثه نیز با محاصره خودروی رجب طیب اردوغان نخست وزیر و پرتاب سنگ به سوی آن خواستار استعفای او شدند. آقای اردوغان اعلام کرده است که تحقیقاتی کامل انجام خواهد شد. دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح امروز با گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین ادامه می‌یابد. دو طرف گفتند که قصد دارند در این دور مذاکرات تدوین متن توافق نهایی را آغاز کنند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است که هنوز اختلافات 13 گانه‌ای وجود دارد و برای دستیابی به توافق نهایی همه موارد اختلاف باید حل شود. قرار است این دوره مذاکرات روز جمعه هم ادامه یابد. در مورد مذاکرات هسته‌ای در وین، فهیمه خضر حیدری گفتگویی داشته با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین. هانا ابتدا از مذاکرات روز چهارشنبه میگوید.
برای روز چهارشنبه صبح با یک جلسه اصلی گروه 5 به علاوه 1 با ایران با هدایت کاترین اشتون و محمد جواد ظریف آغاز شد و پس از اون دیدارهای داخلی بود که بین کشورهای 5 به علاوه 1 انجام شد. هیچ خبری درباره دیداری دو جانبه بین ایران و کشوری از 5 به علاوه 1 مثلا آمریکا منتشر نشد. پس از اون حدود عصر به وقت وین یک دیدار دو جانبه بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف انجام شد که حدود 2 ساعت طول کشید. عملا گفته شد که اینجا در وین صحبت از این بود که این دیدار دو جانبه هست که آغازگر تدوین پیشنویس توافق جامع و نهایی بین ایران و 5 به علاوه 1 بوده. پس از این دیدار اما دیدارهای کارشناسی انجام شد به دلیل اینکه کارشناسان مختلف حقوقی، تحریم‌ها، هسته‌ای در میان هیئت‌های مذاکره کننده هستند و آماده هستند که هر موقع نیازی به اونها بود برای تدوین پیشنویس به کار اونها و علم اونها لازم هستش که رجوع بکنند. و قرار بود که یک دیدار بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف حدود ساعت 9 شب انجام بشه که اون دیدار انجام نشد به دلیل اینکه گفتگوهای کارشناسی طول کشیده بود.
حالا بعد از این نشست‌ها و مذاکرات طرفین چه ارزیابی اعلام کردن؟ آیا نگاه خودشون رو به مذاکرات مطرح کردن؟
این مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. در دفتر سازمان ملل متحد در وین آغاز شده و در هتل محل اقامت برخی هیئت‌های مذاکره کننده در مرکز شهر وین این گفتگوها ادامه پیدا میکنه. صحبت مشخصی هیچ کس نکرده و کلن روند ماه‌های اخیر رو ادامه دادن و درباره جزئیات مذاکرات صحبت نکردن. مثلا من سخنگوی کاترین اشتون صحبت از این کرده که به جزئیات زیاد پرداخته شده یا موضوعی که محمد جواد ظریف و عباس عراقچی هر دو در شب پیش از آغاز مذاکرات درباره اون صحبت کرده بودند و اون اینکه اختلافاتی وجود داره و همه طرف‌ها هم تاکید کردن که تدوین پیشنویس توافق به معنای این نیستش که طرفین به توافق دست پیدا کردن، بلکه این قدم‌های اولیه هستش برای اینکه چیزی رو روی کاغذ بیارن و درباره اون همچنان صحبت بکنن و اون فرصت 2.5 ماهه رو ازش استفاده بکنن که شاید بتونن در پایان این راه به توافق دست یابن.
دو طرف همچنان مذاکره خواهند کرد. انتظار میره که رو چه محورهای امروز پنجشنبه صحبت بشه؟
محورهای مذاکرات از زمانی که تدوین پیشنویس آغاز میشه واقعا همه موضوعات رو در بر میگیره. تحلیلگرانی که اینجا هستن، روزنامه‌نگارانی که اینجا هستن، همه واقفن به این موضوع. اما موضوعاتی هستش که طرفین بر سرش کمی توافق کردن، توافق نهایی نکردن، اما کمی نظرهاشون به هم نزدیک شده، مثل بحث تاسیسات عراق. اما مسائلی هستش که گفته میشه هنوز اختلاف نظرهای زیادی بر سر اون وجود داره، مثل بحث تعداد سانتریفوژها یا غنی‌سازی و عملیات تحقیق و توسعه، که باید دید که این مسائل در امروز و فردا که پیش بینی میشه که مذاکرات روز جمعه ادامه پیدا کنه چه تأثیری در روند مذاکرات خواهند داشت.
هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین. حالا در اینجا به چند پیام تلفنی گوش میکنیم که بعضی از شنوندگان عزیز برای رادیو فردا گذاشتن.
در مورد مسئله ازدیاد جمعیت میخواستم صحبت کنم، چون این مسئله نگاه دراز مدت این طلبه، اینا جست سیاسیه که میخوام بگم، که یعنی ما خیلی فکر فردای این کشور هستیم، ولی واقعیتی که الان پیرامون این مسئله هست که عمده ترینش مسئله مالی مردم و هم نظر مادیات مردم در منطقه شریر هستن، یکی از مسئله که مردم از این جدیان دور میکنه. ولی به هر حال اون یه مسئله است، مسئله فرهنگن هست که دیگه مردم به تعدد بچه زیاد اهمیت نمیدن، این سعی میکنن یکی دو تا داشتشن که به نحوه هستن اینا تربیت کنن و بزرگشون کنن. شما بیاد دیر ساختای اقتصادیتون رو درست کنین.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای و اون آقایونی که آخوند تشریف دارن و از تریبون‌های نماز جمعه و تلویزیون و رادیو استفاده میکنن و تبلیغات افزایش جمعیت میگن، تو میگم که آقایون شما همین الانشم برای تهیه آب یک شهر اندازه تهران مشکل دارید، به همین جمعیت با حالی که فردا مردم شروع کنن و افزایش جمعیت بشه، اون وقت مردم باید هم دیگه رو بکشن و بخورن. آقایون یک کمی منطقی تر صحبت کنید، مردم ایران رو به چه حساب کردید آقایون؟
ماها حاضر نیستیم فرزندی نسلی از خودمون به جا بذاریم، یعنی دلشو نداریم که ببینیم بچه هامون فردا توی این مملکت دارن از اعتیاد و پرشا و بدبختی پرپر میزنن جلو چشامون و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. شما میکنیم فکر میکنیم بچه آوردن هم مثل همین انرژی هسته‌ایه که مردم بیان بدون اینکه زیرساخت داشته باشن، بدون اینکه بهداشت، بدون اینکه مدرسه داشته باشن، بدون اینکه شرایطی رو داشته باشن برای مهیا بودن آینده این بچه، بیان اون بچه رو به دنیا بیارن و فردا شاهد بیکاری و بدبختیش باشن. یعنی چیزی غیر ممکنه.
خیلی دلم گرفته، خیلی چی کنیم با 8 نماینده که در آسیا داشتیم، یکیش نداشتیم که صعود بکنه. خیلی والا خیلی خدا شاهده خیلی دلم گرفته 8 تیم داشته باشیم یه دونش صعود نکنه. چه فوتبالی داریم؟ در چه سطحی فوتبالمون؟ شما بگین فوتبال ایران در چه سطحیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران که همکنون در حصر خانگی است، گفته است بعد از درگذشت آیت الله خمینی تمامی انتخابات مهندسی می شده است. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در صفحه فیسبوک خود با این نقل قول از پدرش افزوده است که روز سه‌شنبه به مناسبت روز پدر اجازه یافت با او دیدار کند. مهدی کروبی در این دیدار گفته است اربابان قدرت جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصیشان ذبح کردند و در تمامی انتخابات با رد صلاحیت افراد و جابجایی آرای مردم و دخالت نیروهای غیر مسئول هم از امنیتی و نظامی عملاً آرا را مهندسی می‌کردند. مهدی کروبی افزوده است اندک انتخاباتی هم که سالم برگزار می شد بنا به شرایطی از دست حاکمیت خارج شد. فرزند آقای کروبی گفته است که پدرش به طور شفاهی به نامه اخیر آیت الله حائری شیرازی پاسخ داده که از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خواسته بود خطای خود را بپذیرند. در اینجا با هم به روزنامه‌های امروز تهران میریم و ببینیم که فهیمه خضرحیدری از شهرام رفیع‌زاده در مورد مطالب امروز روزنامه‌های تهران چه پرسیده.
بله، روزنامه شهر نوشته که این روزها گیشه اکران فیلم علیه آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی داغ شده و بعد از فیلم من روحانی هستم که شماری از منتقدان آقای روحانی و نهادهای منتقد آقای روحانی در ساخت اون نقش داشتن، حالا فیلم تازه‌ای قرار است که اکران بشه از سوی همون گروه‌های تندرو. به نوشته روزنامه شرق، این فیلم اسمش از زندگی خصوصی آقای روحانی، یعنی زندگی خصوصی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو در بر میگیره و بنوشته این روزنامه تا اونجایی که اطلاع کسب کردن خبرنگاران روزنامه شهر، بخش‌هایی از زندگی آقای روحانی در انگلیس در دوره‌ای که ایشون تحصیل می‌کرده، سفر ثبت نشده از ایشون به آمریکا و اقامت چند ساله در دالاس تگزاس، ابعاد پنهان فرود هواپیمای خصوصی بانک آمریکایی در مهرآباد و همچنین پشت پرده پروژه انصراف از دریافت یارانه نقدی، از بخش‌های مختلف فیلم زندگی خصوصی آقای روحانی هست که سازنده همون گروه هایی هستن که پیشتر هم فیلم من روحانی هستم رو علیه ایشون ساخته بودن.
به کیهان هم اگر بخوایم نگاهی بکنیم، آقای رفیع‌زاده به موضوع حذف افراد پردرآمد از دریافت کنندگان یارانه پرداخته.
بله، روزنامه کیهان که تا چندی پیش در یادداشت‌ها و گزارش‌های خودش تاکید می‌کرد که دولت آقای روحانی قصد داره که افراد پردرآمد رو از دریافت یارانه نقدی محروم کنه و یک جور منتقد این اقدام دولت بود. حالا نوشته که نمایندگان مجلس تاکید دارند که دولت باید ثروتمندان رو از دریافت یارانه نقدی حذف کند و از جمله اظهارات آقای ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره رو منتشر کرده. ایشون گفته که دولت آقای روحانی و هر دولت دیگه‌ای دوست داره که مردم در میان مردم محبوب باشه و به همین دلیل دولت آقای روحانی تصمیم خودش رو تغییر داده و داره به 73 میلیون نفری که ثبت نام کردن برای یارانه نقدی پرداخت می‌کنه، اما بر اساس قانونی که مجلس تصفیب کرده دولت باید افراد پردرآمد رو حذف کنه. چند نماینده اصولگرای دیگر هم به نوشته روزنامه کیهان چنین اظهاراتی داشتند.
آقای رفیع‌زاده، خبرها درباره تشکیل فراکسیون اعتدال در مجلس همچنان ادامه داره، امروز هم ابتکار به این موضوع پرداخته.
بله، روزنامه ابتکار امروز گزارشی با تیتر اعتدال در مسیر بهارستان منتشر کرده و نوشته به رغم اینکه مخالفان دولت یا منتقدان دولت آقای روحانی یعنی اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی تاکید داشتن که هواداران دولت آقای روحانی در مجلس فقط بین 10 تا 15 نماینده هستند، اما اخیراً در روزهای اخیر جلسه‌ای با شرکت 60 نماینده مجلس تشکیل شده برای تشکیل فراکسیونی به نام فراکسیون اعتدال. البته روزنامه ابتکار اشاره کرده که منتقدان این فراکسیون تشکیلشون این فراکسیونی تاکید میکنن که اگر این فراکسیون تشکیل بشه به تمام قد از دولت حمایت خواهد کرد، اما نمایندگانی که در تشکیل این فراکسیون دارن تلاش میکنن به روزنامه ابتکار گفتن که هدف ما ایجاد یک راه جدید برای تعامل مجلس با دولت است.
فرصت خیلی کوتاهی داریم تا یکی از مطالب روزنامه شهروند رو هم بهش نگاه بندازیم.
روزنامه شهروند در صفحه دوم خودش، صفحه سیاسی، از قول سخنگوی دولت آقای محمد باقر نوبخت خبر داده که وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری درباره حوادث بند 350 اوین گزارش خواهند داد. البته ایشون گفته ما گزارش های این دو وزارت خانه رو تحویل گرفتیم و منتظر گزارش از یک نهاد دیگر هستیم که اسم این نهاد رو آقای نوبخت ذکر نکرده، اما گفته به محض اینکه اون گزارش هم به دست ما برسه اینها رو منتشر خواهیم کرد.
خب، شهرام رفیع‌زاده بود که نگاهی داشت به مطالب عمده امروز روزنامه‌های تهران. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در نشست‌های درباره سوریه و اوکراین در لندن شرکت می‌کند. در جلسه مربوط به سوریه، وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مصر، اردن، قطر، عربستان، ترکیه و امارات متحده عربی، همچنین احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه شرکت دارند. احمد جربا پس از دیدار با باراک اوباما و سایر مقام‌های ارشد آمریکا از واشنگتن به لندن رفته است. جان کری همچنین با وزیران خارجه کشورهای اروپایی در مورد اوکراین و مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 10 روز دیگر این کشور گفتگو می‌کنند. آقای کری روز چهارشنبه پس از ورود به لندن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار کرد. و جشنواره فیلم کن از روز چهارشنبه در این شهر ساحلی جنوب فرانسه گشایش یافت. فیلم گریس موناکو با بازیگری نیکول کیدمن آغازگر این جشنواره 12 روزه بود. ریاست هیئت داوران جشنواره امسال جین کمپیون کارگردان نیوزیلندی بر عهده دارد. شنوندگان عزیز، در اینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم تا حدود یک روبه دیگر به سرخط آخرین خبرها از رادیو فردا گوش کنید.